بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در حرمت غنا بود. ادله حرمت غنا که روایات مستفیضه صحاح و موثقات و حسان بود، بلکه برخی از فقها مثل فخر المحققین ولد علامه ادعای تواتر کرده بودند، این روایات رو هم اجمالا یک بررسی کردیم در ذیل سه آیه از قرآن کریم، سوره لقمان آیه 6 و سوره حج آیه 30 و همچنین در سوره مبارکه فرقان آیه 72. در ذیل این سه آیه ما روایات معتبری داشتیم که دلالت داشت بر حرمت غنا. اصل حکم حرمت اجمالاً لا شبهه و لا ریب فیه که غنا اجمالاً حرام است، اما سخن در تحدید و تبیین حیطه موضوع هست که غنا که موضوع این حکم است، غنای حرام چه غنایی است. فیض کاشانی اعلی الله مقامه و نور الله مزجعه، ایشون قائل شده است که غنای حرام غنای کلامی است اولا، نه غنای بدون کلام، یعنی موسیقی تنها یا کلن موسیقی حرام نیست به هر شکلی که باشه. اون چه که حرام است کلام غنایی است، این اولا. و ثانیا اون کلام غنایی که مشتمل بر معانی باطل باشد، مشتمل بر معانی لهوی باشد، یا اینکه اصلا بی‌معنا باشه و با الفاظ مهمل و بی‌معنا تغنی کنه. به هر حال کلامی که کلام باطل باشد می شود غنای حرام. اگر موسیقی خالی باشه بدون کلام باطل، نه، ولو طرب انگیز باشد، این غنای حرام نیست. اگر کلام باطل که حالا ترویج فحشا میکنه، اون کلام ترویج ارتباطات نامشروع میکنه بین زن و مرد نامحرم، ترغیب به معاصی میکند، اگر چنین کلامی باشد، اون از حیث اون کلام باطل هم. پس بنابراین ذات غنا به ما هو غنا اگر مشتمل بر کلام باطل نباشد حرام نیست. خب استدلال جناب فیض کاشانی چیست؟ ایشون در ذیل روایاتی که در کتاب شریف وافی از کتب اربعه، چون ایشون روایات کتب اربعه رو جمع کرد، همه رو با هم تبدیب کرد به عنوان الوافی، جمع کرد کتب اربعه رو، اما روایات سایر کتب امامیه از کتب حدیث رو در وافی ذکر نکرد. مرحوم مجلسی اومد تکمیل کرد کار فیض کاشانی را، بهار الانوار رو نوشت و تمرکزش روی روایاتی بود که در غیر کتب اربعه آمده است، روایات سایر کتب حدیث رو جمع آوری کرد. البته در برخی ابواب به روایات کتب اربعه مرحوم مجلسی توجه دارند، و ذکر میکنن، ولی تمرکز اصلیشون روی حفظ روایات سایر کتب بود. خب لذا این دوتا همدیگر رو تکمیل میکنن، وافی و بهار. وافی قریب 20 جلد شده، بهار هم که دیگه 110 جلده. ولی باز روایاتی هست که در هر دو کتاب وجود نداره و جمع‌آوری نشده، لذا برخی از بزرگان در فکر مستدرک البهار بوده. حالا بمانم، ایشون در ذیل اون روایات میفرماید که آقا ما سه طایفه روایت داریم. روایاتی که در ذیل تفسیر این آیه شریفه اومده، وجتن بو قول از زور، سوره حج آیه 30، که روایات صحاحی و موثقاتی داشتیم که مضمونش این بود قول زور غنا هست. خب این کلمه زور در لغت به معنای باطل است. قول زور هم می شود قول باطل. در واقع این روایات نمی خواد بگه که قول زور منحصر در غناست، فقط غنا قول زور است. نه، این روایات میخواد یه مصداقی از مصادیق قول زور را بیان کنه، بگه قول باطل، کلام باطل شامل غنا هم میشود. خب روشن است کلام باطل شامل غنای می شود که از سنخ کلام باشد دیگه و مشتمل بر معانی باطل باشد. پس اون دو تا شرطی که مای فیض کاشانی آوردیم از این روایات کاملا استفاده میشه، که اولا از سنخ کلام باشه، قول باشد، و زور باشد یعنی باطل باشد. اما اگر داره صفات بهشت و اوصاف مؤمنین رو داره به صورت غنایی میخونه، اینو نمیتونیم بگیم قول زور است، مصداقی از قول زور است، کلام باطل است. میام طایفه دوم، روایاتی بودن که به صورت مستفیض در تفسیر آیه ششم از سوره مبارکه لقمان وارد شده بود، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، که فرموده بودن که آقا لهو الحدیث ای الغنا، لهو الحدیث شامل غنا یعنی غنا. ایشون میفرماد خب این روایات هم خیلی واضحه که در ذیل تفسیر آیه در لهو الحدیث در مقام بیان مصداق است، نه حصر لهو الحدیث در غنا. لهو الحدیث شامل چیزای دیگه هم میشه، اما یکی از مصادیقش غناست. خب چه غنایی مصداق لهو الحدیث است؟ معلوم است غنایی که از سنخ حدیث باشد، یعنی کلام، سخن، و سخنی باشد لهوی. چه سخن لهوی حرام است؟ لهوی که انسان را از خداوند باز بدارد. سخن لهوی که انسان را از خدا باز بدارد حرامه. اما حالا اگر یه سخنی بود که داشت یاد خدا میکرد، انسان را به یاد بهشت میانداخت و با صوت غنایی هم داره خونده میشه، با صوت مطرب طرب‌انگیز هم داره خونده میشه که انسان رو به سماوات میرسونه به جای اینکه به حرکت بیاد و میپره دیگه به آسمان و از شوق بهشت، از شوق خدا، از چی بوده؟ خب میتونیم بگیم که این از یاد خدا باز داشته این شخص رو، شده لهو، لهو الحدیث. پس روشن غنایی هم که در تفسیر این آیه اومده یعنی غنای کلامی که باطل و لهوی باشد، شامل غیر این نمیشه. طایفه سوم از روایات، روایاتی بود که در تفسیر آیه 72 از سوره فرقان آمده بود که این آیه شریفه در اوصاف مؤمنینه. میفرماید والذین لا یشهدون الزور، مؤمنین کسانی هستند که در مجلس زور حاضر نمیشن. خب حضرت فهمدن که یعنی مجلس غنا. خب اینجا هم به قرینه اون دو طایفه قبلی میفهمیم که مقصود قول زور است و غنایی که کلامی باشد و باطل باشد. مضافاً اینکه این آیه به تنهایی اصلا دلالت بر حرمت نداره، دلالت بر اینکه عصیان باشد. ولی اگر کسی در مجلس باطل حاضر شد آیا حرام است؟ اگر ما دلیل خاصی بر حرمتش نداشته باشیم دلالت بر حرمت به تنهایی نمی کنه. بله، کسی که حاضر نمی شود مکرمت است، صفت کرامتی است که برای مؤمنین قرآن داره در مدح مؤمنین بیان میکنه که اونها چنین صفتی دارن، تو اینجور مجالس وارد نمیشن. نهایتش اینه که ازش میفهمیم ورود در این مجالس مبغوض مولاست، اما این که مبغوضیتش در حد از شدت است که حرام باشد یا این که نه مبغوضیتش در حد کراهت شدیده هست، احتمال هر دو طرفش هست. بنابراین نمیتونیم بگیم بدون قرینه خاصی این مبغوضیت قطعا در حد حرمت هست. نیاز به قرینه و دلیل زائد داریم که خب دلیلم مفقود است در مقام. این خلاصه استدلال فیض کاشانی بود بر این نظریه خودشون که فرمودن که غنایی حرام است که اولا از سنخ کلام باشد، ثانیا باطل باشد. اما یه کلام نبود یا کلام بود ولی باطل نبود، معانی حق بود، اون غنا حرام است. این نظرشون. حالا عبارت رو ببینید، بعدن ببینیم جناب شیخ چگونه فنی برهانی میاد. ببینید دقت در اجتهاد یعنی همین دیگه. فیض کاشانی علی الله مقامه یه دقتی کرد، علماء شیعه از صدر تا زین همه با ایشون مخالفت کردن، تنها کسی که قائل به این قول شده فیض کاشانی است. شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، محقق اول، محقق ثانی، همینجور بیه تا متأخرین شیخ انصاری. چرا اینا با فیض کاشانی هم نوا نشدن؟ چون اینا دقیق تر اجتهاد کردن. اینجاست که مسئله اعلمیت اهمیت خودشو نشون میده، که میگن برو سراغ طبیب اعلم. حالا دین که از بدن مهمتره، راحت بریم سراغ مجتهد اعلم. خب حالا ببینیم فرمایش فیض کاشانی رو تطبیق کنیم. دوستانی که صوت ما رو میشنون، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه، جلد اول، صفحه 286، مسئله 13 از نوع رابع. و قد یخدش فی الاستدلال به هذه الروایات به ظهور طائفه الاولى بل الثانیه فی ان الغناء من مقوله الكلام لتفسیر قول الزور به. چه بسا خدشه شود در استدلال به این روایات، سه طایفه روایتی که آوردیم، به این که طایفه اولا بلکه طایفه ثانیه. طایفه اولا آیه شریفه بود که روایاتی بود که در ذیل این آیه بود، وجتنبو قول الزور. روایات در ذیل این طایفه اولا بودن. طایفه ثانیه روایاتی بودن که در ذیل آیه لهو الحدیث بود، و من الناس من یشتری لهو الحدیث. خب خدشه میشه در استدلال به این روایات به این که ظهور دارد طایفه اولا بلکه طایفه دوم، ایزن در این که غنا از مقوله کلام است، چرا؟ به خاطر تفسیر قول زور، یعنی کلام زور، بهی ای بلغنا. خب پس غنای حرام از مقوله کلام. و یعیده ما فی بعض الاخبار، تأیید میکنه همین نظریه را آنچه که در بعضی روایات هست. من ان من قول الزور ان تقول للذی یغنی احسنت، تأیید میکنه این نظریه را آنچه که در بعضی اخبار است که بیان میشه از این که قول زور این است که بگویی به کسی که تغنی میکند احسنت. این احسنتی که شما میگید قول زور است. پس معلوم میشه قول زور از مقوله کلام است. و یشهد له قول علی ابن الحسین علیهما السلام فی مرسلت الفقیه الآتیه فی الجاریت التي لها صوت، شهادت میدهد برای این نظریه فیض کاشانی قول حضرت زین العابدین علیه السلام در روایت مرسله من لا یحضره الفقیه که خواهد آمد، درباره جاریه‌ای که برای او صوت زیبایی است، خوش صدا است. حضرت فرمودند لا بأس لو اشتریتها فذکرت کل جنه، اشکالی نداره اگر بخری او را پس تو را به یاد بهشت بیاندازد، یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنا، یعنی که بیاد قرائت قرآن کنه، زهد اشعار به اصطلاح ترغیب کننده در زهد در دنیا بخواند، اشعاری که ترغیب در فضائل اخلاقی میکند بخواند، التی لیست به غنا، اون اشعاری که غنا نیستند. یعنی چی؟ یعنی غنا گویا از مقوله کلام باطل است، اما اگر کلام حق خوند با صدای خوش خوند چه اشکالی داره؟ برای شوهرش هم داره میخونه، نامحرم که صدای او رو نمیشنود، برای شوهرش یه زنی با صدای خوش اشعار حکمت آمیز بخونه، این اشکالی نداره. ولو جعلت تفسیر، اینجا در این روایت یه احتمالی هست و اون احتمال اینه که این بخش ذیل روایت از تفسیر خود صدوق باشه، از این عبارت یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنا، از این عبارت یعنی بگیم این تفسیری است که خود صدوق داره ارائه میدهد، جزء کلام حضرت زین العابدین نیست. یعنی روایت امام زین العابدین اینجا تموم میشه، لا بأس لو اشتریتها فذکرت کل جنه، تمام شد روایت. حالا شیخ صدوق تفسیر میکنه روایت رو، میگوید یعنی این که تو رو به یاد بهشت میاندازد یعنی چی؟ یعنی قرآن برای تو بخواند با صدای خوب، اشعار زهد و فضائل برای تو بخوند، اون اشعاری که لیست به غنا نباشد. خب بگیم این یعنی جزء کلام امام نیست، یه احتمال. یه احتمال این است که بگیم این یعنی جزء کلام امام هست، دو تا احتمال در مقام هست. حالا اگر ما گفتیم این یعنی جزء کلام امام نیست و تفسیر خود صدوق است، خب در این صورت دلالت دارد بر این که در زمان محدثین و فقهاء صدر اول که قریب به عصر معصوم بودند، واژه غنا استعمال می شده بر کلام باطل، بر کلام حق استعمال نمی شده، بر اشعار حکمت آمیزی که ترغیب به فضائل و زهد در دنیا می کند ولو با صدای طرب انگیز خونده بشه واژه غنا استعمال نمی شود. لذا میگه علتی لیست به غنا، برای تو قرائت قرآن و اشعار زهد و فضائلی بخواند که غنا نیست. معلوم میشه اگر با صدای خوش اشعار زهد و حکمت بخواند این غنا محسوب نمی شده. ولو صدای او طرب انگیز باشه. غنا فقط بر کلمات باطل استعمال می شده، به کار می برده. حالا در عرف متشرعه قریب به عصر زمان معصوم علیه السلام. خب پس ولو جعلت تفسیر من الصدوق دل على الاستعمال ایزن، اگرم بگید این تفسیر برای صدوق است، از صدوق است، از کلام امام نیست، به هر حال دلالت میکند که حداقل در زمان قریب به عصر معصوم استعمال میشده است ایزن واژه غنا در کلام باطل نه در کلام حق. و کذا لهو الحدیث، همچنین است لهو الحدیث که در آیه سوره لقمان آیه ششم آمده، بناءً على انه من اضافة الصفت الى الموصوف، بنابر این که لهو الحدیث از موارد اضافه صفت است به موصوف، یعنی لهو صفت است، حدیث موصوف است، وقتی که صفت بیاد مقدم بر موصوف بشه به صورت مضاف و مضاف الیه میاد، مثل اینکه شما میگید فضت و خاتمه نقره انگشتر، یعنی در واقع انگشتر نقره اینجور، یا خاتم و فضت انگشتر نقره، یعنی انگشتری که نقره است. حالا اینجا هم که میگه لهو الحدیث، لهو حدیث یعنی حدیثی که لهو است. خب اگر اینجور گفتیم فیختص الغناء المحرم بما کان مشتملا علی الکلام الباطل، پس اختصاص پیدا میکند غناء حرام به اونچه که مشتمل باشد بر کلامی که حدیث لهو است و باطل است. فلا تدل علی حرمت نفس الکیفیه ولو لم یکن فی کلام باطل، پس دلالت ندارد این آیات و روایاتی که در ضمنش هست بر حرمت نفس کیفیت اون صوت، اگرچه نبوده باشد اون کیفیت در کلام باطل، اون کیفیت زیبا یا طرب انگیز در یک کلام حق اگر بوده باشه اونجا دیگه دلالت نمی کنه، چون لهو الحدیث صدق نمی کنه. و من وقت از هرون خدشه به طائفت سالسه، از همین خدشه که ما کردیم در دلالت طایفه اولا و دلالت طایفه ثانیه آشکار می شود خدشه در دلالت طایفه سالسه، که روایاتی بود که در تفسیر آیه والذین لا یشهدون الزور سوره فرقان آیه 72 آمده بود در صفات مؤمنین، حیث ان مشاهد الزور التي مدح الله تعالی من لا یشهدها، از این حیث که مشاهد زور یعنی مجالس زور که خداوند مدح کرده است کسانی را که شاهد در اون مجالس نمی شوند، مؤمنین رو مدح کرده که اونا تو این مجالس نمی روند، یا مجالس و تغنی بالعباطیل من الکلام، اینا مجالسی هستند که در اونها تغنی به عباطیل از کلام می شوند، اشعار به اصطلاح برانگیختگی شهوات جنسی یا رغبت به دنیا و امثال اینها تو اون مجالس گفته میشه، انسانها رو به حیوانیت سوق میدن تو اون مجالس. خب اینا معلوم میشود که از سنخ کلام است و مشتمل بر معانی باطل است، اما اگر سنخ کلام نباشه، مشتمل بر معانی باطل نباشه، که دلالت نداره بر حرمت. حالا حضرت شیخ خیلی زیبا این رو نقد میکنه، میفهمن فل انصاف، انصاف رو ببینید، اول انصاف میده به فیض کاشانی، میگه فل انصاف انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه. ببینید یعنی وقتی میخواد مخالف خودش رو نقد کنه منصفانه نقد میکنه، وقت نقد از طرف مخالفم پذیرایی خواهد داشت، اونم پذیرش میکنه، وقتی اینه این انصاف و مراعات کرد در حق او، او هم انصاف و مراعات میکنه. جناب شیخ میگه که انصاف اینه، انصاف این است که این روایات در ذیل این آیات دلالت نداره بر حرمت نفس کیفیت صوت غنایی که طرب انگیزه است، مگر از حیث چی؟ از حیث دلالت مناط حکم، منات حکم چیه؟ حضرت فیض کاشانی اون حدیث و کلامی که لهو است به خاطر چی حرام است؟ به خاطر اینکه کلام است حرامه، یا اینکه منات حرمتش لهویتشه؟ چون لهوه حرامه، حالا پس هر چی که میخواد باشه. لهو آیا در کلام تحقق پیدا کند یا در کیفیت صوت تحقق پیدا کند؟ این لهو بودن مبغوض عند الله و باعث میشود که از ذکر خدا جدا بشه. اینکه در ضمن چه چیزی این لهو ظهور پیدا کنه، این معیار میایم تو آیه شریف که میفهمد وجتنبو قول الزور، اجتناب کنید از قول زور. خب روشن است که معیار این وجوب اجتناب زور بودن و باطل بودن است. حالا این باطل در کلام و معانی و مفاهیم اون کلام ظهور پیدا کند و مصداق پیدا کنه، معانیش باطل باشه، یا این باطل تو کیفیت اون صوت ظاهر بشود، کیفیت صوتش باطل است. بنابراین وقتی معیار این باطل بودن شد یا معیار لهوی بودن شد، فرقی نمی کنه این معیار در کلام صدق کنه یا بر صوت بدون کلام، یا صوت با کلام ولی کلامی که خود مفهومش خیلی خوبه، قرآن است و آیات است و حکمت است، اما کیفیتش لهواوره، کیفیتش باطل انگیزه. این کلامی که کیفیتش باطل انگیزه اتفاقا گناهش بیشتره. چرا؟ چون هدک حرمت اون کلام حق است، هدک حرمت اون معانی حق است که داره با کیفیت باطل و لهوی ادا میشه. فالانصاف انها لا تدل على حرمت نفس الكيفيه الا، انصاف این است که این روایات و آیات دلالت بر حرمت نفس کیفیت ندارد الا از حیث اشعار لهو الحدیث بکون لهو على اطلاقه مبغوضا لله تعالی، الا از این حیث که دلالت دارد عنوان لهو الحدیث در آیه شریفه به این که خود لهو على اطلاقه مبغوض خدای متعال است. و کد از زور به معنی الباطل، همچنین از خود زور به معنای باطل مبغوض خداوند است. و این تحقق فی کیفیت الکلام لا فی نفسه، اگرچه محقق بشود این دوتا عنوان لهویت و عنوان باطل بودن و زور بودن در کیفیت صوت کلام یا کیفیت اصلا صوتی که کلام نیست، در اون کیفیت محقق بشه نه در نفس خود کلام، پس معیار اون زور بودن و لهو بودن است. کما اذا تغنى في كلام حق من قرآن او دعاء او مرثیه، مثل جایی که تغنی کند در کلام حقی که قرآن است یا دعا است یا مرثیه است، اما غنا به صورت غنایی داره مدعی میکنه، مرثیه اهل بیت میخونه یا قرآن میخونه یا دعا میخونه، نفس کلامش حقه ولی که کیفیت کلامش لهوه و زوره، و نفس عنوان لهویت و زوریت در هر جا محقق بشه مبغوض خداوند است ولو در کیفیت باشه. و بالجمله فکل صوت یعد فی نفسه مع قطع النظر عن الکلام المتصوت به لهوا و باطلا فهو حرام. پس خلاصه مطلب، هر صوتی که شمرده شود فی نفسه با قطع نظر از کلامی که داره تصوت می شود به اون صوت، هر صوتی که فی نفسه شمرده شود به عنوان لهو و به عنوان باطل، این حرام است ولو این که معنای او خیلی معنای خوبی باشد. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.